انتظار می رود فردا یک هیئت حکومت افغانستان به پاکستان سفر کند و جمعیت اسلامی نسبت به نتایج میانجیگری سازمان ملل متحد در خصوص حل اختلاف ها میان جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان خوشبین است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو سودی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات محلی اروزگان از کشته شدن حدود 30 نفر از شورشان طالب خبر می دهند. مقامات محلی جوزجان می گویند در یک حمله هوایی در این ولایت ده ها عضو گروه داعش به شمول 4 جنگجوی خارجی کشته شدند. ملل متحد می گوید شبکه القاعده هنوز هم در مناطق زیاد از جهان یک تهدید بزرگ پنداشته می شود و روسیه و ترکیه روی همکاری نزدیک نظامی در سوریه با هم توافق کردند. تفصیل اخبار. مقامات محلی اروزگان از کشته شدن 30 نفر از شورشان طالب در جریان عملیات در این ولایت خبر می دهند. آنها می گویند در این عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 15 نفر دیگر از شورشان زخمی شدند. ملک زین الله قماندان کندک عملیاتی اول پلیس ملی در اروزگان امروز در خط مقدم جنگ بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات چندین کیلومتر مربع مساحت از وجود شورشان تصفیه شده است.
این منطقه که همین اخرون ما و شما در آن قرار داریم سر خروزو منطقه و تپه خانک است. روز چهارم عملیات است. ما پیشرفت‌های هم داریم. تقریبا 30 نفر آنها کشته شده اند. 15 نفر آنها زخمی اند. از جمله 30 نفر اجساد 12 نفر در ساحه به دست ما افتاده است.
قماندان ملک زین الله می افزاید که به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده است. شورشان طالب هنوز کدام تبصره نکردند. این عملیات به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل به هدف سرکوبی شورشان در اروزگان برا انداخته شده است. مقامات محلی جوزجان می گویند در یک حمله هوایی در این ولایت ده ها عضو گروه داعش به شمول 4 جنگجوی خارجی کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان امروز گفت که در عملیات مشترک قوات های ائتلاف برابری امریکا و نیروهای افغان در ولسوالی درزاب به شمول 1 چینایی و 3 ازبکستانی 25 عضو داعش کشته شدند. او درباره زمان دقیق این حمله چیزی نگفت. ولسوالی های درزاب و قوشتیپه مراکز اصلی فعالیت گروه داعش در جوزجان محسوب می شود. در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در ولسوالی علیشهر خوست 7 عضو یک خانواده کشته شدند. علی جان کوچه یک تن از اعضای این خانواده بر رادیو مشال گفت این واقعه حوالی ساعت 12 شب گذشته رخ داده است. او افزود که 5 برادر، یک برادرزاده و یک پسر کاکایوی کشته شدند. علی جان کوچه‌ای خواستار پیگیری جدی این واقعه از سوی حکومت شد. حکم خان حبیبی والی خوست وقوع این حادثه را تایید کرده می گوید که یک هیئت امنیتی، کشفی و عدلی برای تحقیقات این واقعه گماشته شده است. سازمان ملل متحد می گوید شبکه القاعده نسبت به گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم در مناطق زیاد از جهان یک تهدید بزرگ محسوب می شود. گزارش تازه این سازمان که یک نسخه آن به دسترس آژانس خبری اسوسییتد پرس قرار گرفته می گوید تا اکنون شبکه القاعده در برابر فشارها تاب آورده است و کشورهای مانند یمن و سومالیا را با تهدید مواجه ساخته است. این گروه تخصصی ملل متحد که گزارش را برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرده است، تحریم‌های وضع شده بالای شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی را نظارت می‌کند. کارشناسان گفتند شبکه القاعده در شب جزیره عرب یک تهدید جدی شمرده می‌شود که حملات را در همه شرق میانه تنظیم و سازماندهی می‌کند. کرملین میگوید رؤسای جمهور روسیه و ترکیه با هم توافق کردند که هماهنگی میان اردوها و ادارات امنیتی دو کشور در سوریه را افزایش می‌دهند. دفتر ریاست جمهوری روسیه بعد از گفتگوی تلفنی امروز ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان یک اعلامیه نشر کرده است. اعلامیه می گوید که به منظور پیشبرد هرچه بهتر جنگ در برابر گروه های تروریستی که آتش بس در ولایت ادلب در نزدیکی سرحدات ترکیه را نقض می کنند، هماهنگی نزدیک مد نظر گرفته شده است. یک پیلوت نیروهای هوایی روسیه بعد از آن جان باخت که تیاره وی هفته گذشته بر فراز مناطق زیر تصرف شورشان در ادلب سقوط داده شد. روسیه و رژیم بشار اسد در سوریه که مورد حمایت مسکو است، همه شورشان را تروریست می نامند. و در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ آینده در روسیه 8 نامزد اشتراک خواهند داشت، ولی پیروزی رئیس جمهور پوتین در آن یقینی به نظر می رسد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با منظوری امروز نامزدی 2 نامزد دیگر فهرست نامزدان در این انتخابات را نهایی ساخت. ایلا پامفیلووا رئیس کمیسیون انتخابات گفت که 8 نامزد برای احراز کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت خواهند کرد. محبوبیت پوتین، کنترل وی بر زمام قدرت و چیزی که منتقدین آن را گام‌های وی برای سرکوب و منزوی ساختن مخالفین در سال‌های گذشته می‌نامند، پیروزی چهارمین بار او در انتخابات را یقینی می‌سازد. مخالفین سیاسی پوتین می‌گویند کرملین در گذشته برای انحصار رای‌دهی و به دست آوردن نتایج دلخواه خود از یک سلسله تاکتیک‌ها در جریان انتخابات و مبارزات انتخاباتی استفاده کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. این هم فهرست مختصری از گزارش‌ها و مطالبی که در ادامه برنامه پخش می‌شوند. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان فردا به پاکستان سفر کند. کابل از اسلام آباد چی انتظار دارد؟
چیزی که افغانستان انتظارش داره او گام ها و اقدامات عملی خواسته و انتظارات افغانستان و پاکستان به گونه‌ای بسیار واضح و روشن مطرح ساخته شده.
خوشبینی جمعیت اسلامی نسبت به نتایج میانجیگری سازمان ملل متحد در خصوص حل اختلاف ها میان جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان.
ما این مشکلات تکنیکی بر جریان مذاکرات وجود داشت، نیاز به اینکه با سازمان ملل متحد در این زمینه همکاری میکرد.
در ارتباط با مسائل بین المللی و منطقه‌ای داریم که یک مقام آمریکایی میگوید در حمله های ائتلاف برابری آمریکا در سوریه بیش از 100 جنگجوی طرفدار رژیم سوریه کشته شدند. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب این برنامه. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان فردا عازم پاکستان شود. این هیئت افغان بر ریاست معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان یک هفته پس از سفر یک هیئت پاکستان به کابل از اسلام آباد دیدن میکند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان انتظار حکومت افغانستان را از پاکستان تکرار کرد و گفت که آنچه کابل از اسلام آباد انتظار دارد گام ها و اقدامات عملی است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
در آستانه رفت آمد هیئت های افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه افغانستان میگوید دیگر مرحله اقضای کردن ها اسای پاکستان با تعهدات میانتهی اش به پایان رسیده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آغاز سلسله تازه گفتگوها با پاکستان با گذشته ها تفاوت زیاد دارد. با گفته آقای مستغنی، عمل کردن به جای تعهد در بخش مبارزه مشترک با تروریسم و پذیرفتن ملامتی پیشرفت هایی است که در سلسله تازه گفتگوها به وجود آمده است.
افغانستان دیگر وقت نداره که او را در تمرین تسلید اسناد و موافقتنامه و یا داشته و اینا سپری کنه یا زایی بسازه. فقط چیزی که افغانستان انتظارش داره او گام ها و اقدامات عملی است. خواست ها و انتظارات افغانستان با پاکستان به گونه بسیار واضح و روشن مطرح ساخته شده. به حال موقعی رسیده که جانب پاکستان عمل
بید. انتظار می رود حیات بر ریاست حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه فردا برای یک سفر دو روزه عازم پاکستان گردد. حدود دو روز قبل حیات مشابه از اسلام آباد وارد کابل گردید. پیش از این رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخله افغانستان نیز با هدف شریک ساختن برخی اسناد در مورد موجودیت طالبان و شبکه حقانی در پاکستان با مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. معصوم استنگزی پس از رسیدن به کابل از پاکستان به رسانه ها گفت که پاکستان این را پذیرفته که از خاکش بر علیه افغانستان استفاده می شود. سلسله رفت و آمد هیئت ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن شدت گرفت که حملات خونین در کابل و شماری از ولایات کشور صورت گرفت. حکومت افغانستان گفت که شبکه حقانی مسئولیت این حمله ها را پذیرفته است، شبکه‌ای که پاکستان به حمایت از آن متهم می شود. با این همه حکومت پاکستان گفته است که حکومت افغانستان به خاطر آن درک نادرستی که در نتیجه برخی عوامل به وجود آمده است بر پاکستان اتهام وارد می کند. اما شماری از کارشناسان سیاسی افغان می گویند که پس از حمله خونین در کابل پاکستان تحت فشار شدید قرار گرفته است. خالد سادات کارشناس سیاسی افغان می گوید هرگاه فشارها بالای پاکستان از سوی جامعه جهانی به خصوص آمریکا ادامه پیدا کند، این کشور حتما بر این فشارها تسلیم می شود. و این می گوید هرگاه فشار امریکا بالای پاکستان از آدرس افغانستان باشد و یا هم از آدرس سیاست جهانی در کل از ارزایه فشارها بالای پاکستان بایسی این می گردد که این کشور بر فشارها تسلیم گردد. و گفته آقای سادات باور کردن بر تعهدات پاکستان در بخش مبارزه صادقانه با تروریسم بجز خوشباوری چیز دیگری بودن نمی تواند. اما و این می گوید حالا چون این معلوم می شود که جهان در بخش فشار آوردن بر پاکستان جدی است.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که قرار است یک هیئت حکومت افغانستان فردا به پاکستان سفر کند. حدود یک هفته پیش یک هیئت پاکستان از کابل دیدن کرد و پیش از آن وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد ملاقات کردند. آیا سفرهای مقام‌های دو کشور نتایج مطلوب در قبال خواهند داشت؟ جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. آقای کوهستانی سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما آیا این سفرهای مقامهای دو کشور، مقامهای افغانستان و پاکستان، سفرهایشان نتایج مطلوب و مؤثر میتونه در پی داشته باشه؟
بنام یاد خدای بزرگ، با سلام بشنمینده. البته تا اکنون که دیده میشه آیتی که در هفته قبلی بعد از حادثه شهر کابل به گونه عجولانه به اسلام آباد سفر کردن رئیس استخبارات و وزیر داخله، متاسفانه که چندان نتایج مطلوب نداشت و صحبت‌های متناقض شنیده شد. اما گونه که آیت افغانستان گفت که پاکستان مسئولیت ها را پذیرفته و گفته که این کنی و کاتیا وجود داره، ما آماده به همکاری هستیم، و برعکس سخنگویای پاکستان ادعا کردند که هیچ گونه چنین صحبت ها صورت نگرفته. ما هم گفتیم که اسنادهای حکومت افغانستان هم میبینیم و اسناد و شواهدی که داریم به کابل پیش میکنیم که از کابل هم در پاکستان مداخله صورت میگیره. و بعدتر آیتی که از پاکستان به کابل آمد بسیار سطح پایین داشت به تناسب آیتی که از افغانستان و اسلام آباد رسید، کدام پیشرفتی وجود نداشت. متاسفانه چنین مذاکرات زمانی صورت میگیره که فشارهای جامعه جهانی و پاکستان بسیار به گونه به پیشینه افزایش پیدا میکنه، عملات بالای طالبان تشدید میشه و این حکومت کابل است که دوباره مناسبات را در حال بازسازی میشه و پاکستان را میخواهد از انزوا و از زیر فشار جهانی بیرون بیا و با اون مذاکره بکنه.
کوهستانی صاحب با معذرت حرف شما را قطع میکنم. بله با معذرت کوهستانی صاحب، حکومت افغانستان به غیر از اعزام هیئت به پاکستان دیگر چی کار کرده میتواند؟
ما فکر میکنم که بر علاوه از اینکه ما به پاکستان سفر نکنیم، میتونیم اسناد، شواهد و مدارک ما را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بکنیم. برای از اینکه شورای امنیت سازمان ملل میتونه بیشتر مؤثر باشه برای فشار وارد کردن به پاکستان و وادار ساختن برای همکاری با متحدین ما شریک بسازیم، که متحدین ما به اینجا همراه ما هستن، اونا بتوانند از این مدارک در عملات علیه طالبا استفاده کنند. البته متاسفانه که آیت هم که رفتن به پاکستان یک دیدگاه واحد آیت نداشت، یعنی آیت ما هم داره دیدگاه واحد در اونجا نبود. پیشنهادات پاکستانی بوده که ما دوباره باید نشست سه جانبه افغانستان، ایالات متحده و پاکستان فراهم بسازیم و پیشنهادهای به ارتباط فعالیت های توریست ها چه پاکستانی افغان در سوی خط دیورن مطرح شده است. یعنی کدام انکشاف مثبت و تعهد در افغانستان وجود نداشته است. اینجا به خاطر کنترل افکار عمومی یا نشان دادنی که ما بار ملامتی رو با پاکستان بردیم این اقدامات صورت میگیره.
کوهستانی صاحب، مقام ها در شورای عالی صلح افغانستان گفتند که اعتراض های اقوام آن سوی خط دیورند برای تامین صلح است و باید از آن حمایت صورت بگیرد. از این اعتراض ها حکومت افغانستان چگونه می تواند به سود خود و منفعت این کشور استفاده بکنه؟
من فکر می کنم که البته افکار عمومی کل پاکستان، حکومت ملکی پاکستان از سالای قبل این را درک میکردن که مداخله در افغانستان قطع بکنن. شما این صداها را از تریبون پارلمان پاکستان داری شنیدین که در افغانستان مداخله میشه، این متوقف شود و نظامی ها باید دستشان کوتاه بکنن، ولی متاسفانه به یک نتیجه نرسید. دولت افغانستان صرف میتواند با تشویق جرگه ها و اقوامی که آن سوی خط دیورند هستن از طریق وزارت اقوام و قبائل اونا را وادار بکنن که شورشی ها را از مناطقشان بیرون کنن یا اجازه ندن که شورشی ها از مناطقشان عبور بکنن در افغانستان برن، اونجا مراکز بسازن، از مراکزی که در نزدیکشان است اونا را منهدم کنن یا دقیقا فشار وارد بکنن با پاکستان یا همکاری بکنن با دولت افغانستان و جامعه جهانی اونا را از بین ببرن. ولی ما از ظرفیت استفاده دولت افغانستان از قیام‌های مردم یا از اعتراضات مردم در آن سوی خط دیورند کمتر میتونم ببینم و دولت افغانستان که در داخل نمیتونه اقدامات لازم را چیزی که در صورت انجام بده از قیام‌های مردم یا از اعتراضات مردم به پاکستان سود برده نخواهد دانست.
با تشکر از شما، صحبت بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم می پردازیم به اظهارات مقام های شورای عالی صلح افغانستان. این مقام ها می گویند که اعتراض های اقوام آن سوی خط دیورند برای تامین صلح است و باید از آن حمایت صورت گیرد. محمد اکرم اقبالواک رئیس دارالانشای این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که اعتراض ها در آن سوی خط دیورند صدای مردم است که به خاطر رهایی از شر تروریسم بالا شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به ادامه اعتراض‌های اقوام ساکن در آن سوی خط دیورند می‌گویند که از این حرکت صلح‌خواهانه کشورهای منطقه و جهان باید حمایت کنند. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اعتراض کننده ها از چند سال به این سو قربانی تروریسم هستند و حالا بر ضد تروریسم و برای تأمین صلح صدا بالا کردند. آقای خپلواک میگوید که اقوام دو طرف خط دیورند قربانی اصلی تروریسم بوده و باید برای رهاییشان از این پدیده و زندگی صلح‌آمیز آنان مورد حمایت لازم قرار گیرند.
این که حالا ملت، علما و جوانان برخواستند و صدای صلح را بالا کردند، باید همه جهانیان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه افغانستان، پاکستان و دو طرف خط دیورند صدای صلح را همراهی و حمایت کنند. حلقاتی که در این منطقه ناامنی میخواهند و تلاش دارند که با ایجاد ناامنی به اهدافشان برسند و تروریستان را که افغان نیستند و از بیرون آمدند بر ضد آنان باید مشترکاً اقدام کنند.
پس از کشته شدن نقیب الله مسعود در 13 ماه گذشته میلادی در کراچی پاکستان، اقوام ساکن در آن سوی خط دیورند در واکنش به کشته شدن وی دست به اعتراضات گسترده زدند. آنان در 26 جنوری از دیره اسماعیل خان اعتراضاتشان را آغاز کردند. این اعتراض ها و تظاهرات پس از آن به بنو کوهات، پشاور، چهارصده، مردان، سوابی و برخی شهرهای دیگر گسترش یافت و در نخست ماه جاری میلادی اعتراض کننده ها خود را به اسلام آباد رسانیدند. بازداشت یک مقام پیشین پلیس پاکستان که متهم به قتل نقیب الله مسعود است، پاکسازی وزیرستان جنوبی از وجود ماین ها و ردیابی جوانان مفقود شده پشتون از خواستای مهم اعتراض کننده ها است. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که اقوام ساکن در آن سوی خط دیورن سالهاست که قربانی تروریسم شده اند و حقوقشان تأمین نشده است. آقای مسعود می گوید که خواست اعتراض کننده ها برحق است و باید آنان حمایت شوند.
در طول دو دهک سر ما افغان ها اینجا جنگ تحمیل شده، همچنان او طرف خط دیورن سر پشتون ها هم امید جنگ تحمیل شده، مراکز تروریسم اونجا ایجاد شده و می شکل که در ایسون خط سر افغان ها ظلم میشه، متاسفانه از سروسن افغان ها هم ظلم میشه. امروز می بینیم که خواسته های از یا برحق است و ما در این مبارزه برحقشان کتشان استادگی میکنیم.
برخی دیگر از کارشناسان به این باور هستند که مطابق خواست اعتراض کننده ها تأمین امنیت در آن سوی خط دیورن بر وضعیت در افغانستان و منطقه نیز تأثیر گذار است. عبدالغفور لیوال از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که خواست اعتراض کننده های اقوام ساکن در آن سوی خط دیورن مشروع بوده و این مسئولیت اخلاقی کشورهای منطقه است که از آنها حمایت کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:21 شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک جنرال آمریکایی گفت که بعد از موفقیت‌های اخیر علیه داعش در سوریه و عراق، حالا توجه و تلاش‌های نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان بیشتر شده است و توجهشان بیشتر به افغانستان معطوف گردیده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که زرخونه منگل تهیه کرده است.
در حالی که جنگ علیه داعش در عراق و سوریه کاهش می‌یابد، ایالات متحده می‌گوید جابجا ساختن منابع جنگی و استخباراتیش به افغانستان را آغاز کرده است. جنرال آمریکایی جیمز هکر، قمندان قوای هوایی ناتو در افغانستان، در یک کنفرانس خبری ویدیویی از کابل به خبرنگاران گفت قمانده مرکزی آمریکا در آغاز این ماه افغانستان و جنگ علیه طالبان را رسماً از تلاش‌های عمده خود عنوان کرد. جنرال هکر گفت که بعد از موفقیت‌های اخیر در سوریه و عراق، افغانستان حالا محل عمده تلاش‌های قماندانی مرکزی آمریکا شده است. به گفته وی، همین مسئله به قمانده مرکزی آمریکا فرصت آن را داده است که منابع خود را حال طبق میل خود تغییر داده و استفاده کند. او گفت یکی از فواید عمده قوای ائتلاف در افغانستان از این بابت افزایش حمایت استخباراتی است که به دوی امریکا اجازه خواهد داد مواضع دشمن را به طور بهتر مشخص ساخته و هدف قرار بدهد. به گفته جنرال جیمز هکر، این مسئله به ما اجازه خواهد داد طالبان را مؤثرتر و دردبارتر ضربه زنیم، بدون در نظر داشته این که محل قمانده آنها باشد یا محلات دورافتاده و کوچک آنها. این جنرال آمریکایی همچنان گفت که ایالات متحده حال در افغانستان در مقایسه با یک سال پیش 50% درون یا طیاره‌های بی پیلوت بیشتر با ماموریت‌های استخباراتی، نظارتی و کشفی دارد. وی همچنان گفت که ایالات متحده 10 طیاره جنگنده را به تجهیزاتش در افغانستان افزوده و به زودی طیاره‌های کشفی و نجات را نیز به آن اضافه می‌کند. جنرال هکر افزود قوای هوایی افغان حال در برابر طالبان توانمند شدند و ماموریت‌های بیشتر را نسبت به قوای هوایی آمریکا در کشورشان انجام می‌دهند. جنرال هکر همچنان گفت که هدف عمده قمانده هوایی ناتو که وی مسئولیت آن را به عهده دارد این است که شمار نیروهای هوایی افغان را در چند سال آینده 3 چند بسازد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام آمریکایی میگوید که در حمله های هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه اضافه 100 جنگجوی طرفدار رژیم سوریه کشته شدند. از زرغونه منگل در این مورد هم جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام آمریکایی که به شرط افشا نشدن نامش در این مورد معلومات میداد دیروز گفت نیروهای حامی حکومت سوریه که شمارشان به حدود 500 تن می رسید مجهز با تانک ها، راکت انداز ها و توپخانه بودند و هدف حملات هوایی قرار گرفتند. ائتلاف بر رهبری آمریکا قبل از ظهر دیروز در اعلامیه گفت که هنگام حمله جنگجویان حامی حکومت سوریه بر نیروهای دموکراتیک سوریه در 8 کیلومتری دریای فرات، مشاورین ائتلاف هم در محل حضور داشتند. این حمله در خط سفری دیر الزور صورت گرفت. در اعلامیه آمده است که نیروهای ائتلاف برای دفاع از قوای ائتلاف و متحدینش حملات جوابی را به این پرخاشگری در ادامه جنگ بر ضد داعش انجام دادند. منابع جداگانه بر رسانه ها گفتند که در این حمله به پرسنل آمریکایی آسیب نرسیده است. در مورد شمار دقیق کشته و زخمی های جنگجویان حامی حکومت سوریه نیز چیزی گفته نشده است. یک مقام آمریکایی به CNN گفت حمله کنندگان مجهز با توپخانه و دیگر اسلحه از دریای فرات عبور کرده بودند. آژانس خبری انترفاکس از قول یک عضو پارلمان روسیه گزارش داد که میگوید عمل ائتلاف بر رهبری آمریکا در تطابق با نرم‌های قانونی نیست و بدون شک یک برخاشگری میباشد. قوای حکومتی سوریه در سوی دیگر فرات در اطراف دیر الزور مستقرند. نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلاف از اعراب و ملیشه‌های کرد در شرق سوریه است که از حمایت آمریکا برخوردار بوده و علیه حکومت بشار اسد می جنگند. روسیه و ایران از رژیم اسد حمایت می کنند، در حالی که ترکیه و آمریکا از گروه‌های مختلف ملیشه‌های حمایت می کنند که بر ضد رژیم اسد می جنگند. ترکیه به نوبه خود کردهای متحد با آمریکا را تروریست می خواند.
باز هم گزارش در مورد مسائل داخلی افغانستان داریم. جمعیت اسلامی نسبت به نتایج میانجیگری سازمان ملل متحد در حل تنش و اختلاف میان جمعیت اسلامی و حکومت افغانستان ابراز خوشبینی میکند. در همین حال یک منبع حکومتی در صحبت با رادیو آزادی پادرمیانی سازمان ملل متحد در این قضیه را تایید کرد و گفت سازمان ملل از سه‌شنبه به این سو در این مورد وساطت میکند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
حزب جمعیت اسلامی به خاطر حل تنش به میان آمده میان تا محمد نوروالی پیشین بلخ و حکومت افغانستان، میانجیگری یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در امور افغانستان را مهم می‌داند. ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی این حزب روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت هرچند گفتگوها به وساطت یوناما تا حال نتیجه نداده، اما این سازمان در ایجاد حکومت وحدت ملی نقش مهم داشت و نیاز است تا نقشش را در این زمینه ایفا کند.
بعضی تکنیکی در جریان مذاکرات وجود داشت، نیاز به این بود که باید سازمان ملل متحد هم در این زمینه همکاری میکرد. بنابراین امیدواری است که سازمان ملل متحد اما قسمی که در امضای توافقنامه نداشته برای تطبیق از آن
آقای فطرت می گوید این پادرمیانی پس از 18 روز تأخیر در مذاکرات میان حکومت و حزب جمعیت آغاز شده است. از سوی هم یک منبع معتبر حکومتی که خواست نامش گرفته نشود در صحبت با رادیو آزادی می گوید گفتگوها به میانجیگری یوناما از سه‌شنبه به این سو آغاز شده است. رئیس جمهور غنی در اواخر ماه قوس سال روان خورشیدی استعفایت محمد نور از سمت ولایت بلخ را منظور کرد و به جای او انجینیر داوود را که تا حال به کار آغاز نکرده گماشت. پس از آن آقای نور و حزب جمعیت در برابر این تصمیم حکومت واکنش نشان دادند و آقای نور این استعفا را منتفی خواند و برکناریش را مشروط به مذاکره میان حزب جمعیت و حکومت دانست. هرچند مذاکرات میان دو طرف صورت گرفت، اما حدود 20 روز پیش برخی از اعضای این حزب از بی‌نتیجه ماندن این مذاکرات خبر دادند. از سوی هم انجمن حقوقدانان افغانستان با توجه به وساطت سازمان ملل در این قضیه میگوید به خاطر حل این مشکل باید به جای مصلحت‌های سیاسی به تطبیق قانون اولویت داده شود. اجمل حتمان رئیس این انجمن به رادیو آزادی چنین گفت:
در صورتی که اگر کدام آدرس سالس می در این بین مداخله میکنه، مصالحه میکنه، کدام مانی وجود نداره، اما به شرط که قانون اساسی افغانستان نباید نقض شود. صلاحیت هایی که در قانون اساسی برای جمهور در نظر گرفته شده، رئیس جمهور باید توانایی از این داشته باشه که صلاحیت را اعمال بکنه. در غیر از او ثبات سیاسی و حاکمیت قانون زیر سوال میره.
وی میگوید در مذاکرات باید قانون اساسی خط سرخ باشد، زیرا به گفته وی پیامد آن خطرناک خواهد بود. با این همه حزب جمعیت اسلامی میافزاید تا پایان مذاکرات میان دو طرف در میانجیگری یوناما عطا محمد نور به وظیفه‌اش ادامه خواهد داد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر رویدادهای ورزشی را داریم و فراموش نکنید که برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه نیست در انتظار شماست. حالا فشرده خبرها را از سلطان محمد سرور میشنویم.
مقامات محلی اورزگان از کشته شدن حدود 30 نفر از شورشیان طالب خبر می‌دهند. آنها می‌گویند در این عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 15 نفر دیگر از شورشیان زخمی شدند. مقامات محلی جوزجان می‌گویند در یک حمله هوایی در این ولایت 10 عضو گروه داعش و شمول 4 جنگجوی خارجی کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنیه جوزجان امروز گفت که در عملیات مشترک قوت‌های ائتلاف برابری آمریکا و نیروهای افغان در ولسوالی درزاب به شمول 1 چینایی و 3 ازبکستانی 25 عضو داعش کشته شدند. در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در ولسوالی علیشهر خوست 7 عضو یک خانواده جان باختند. ملل متحد میگوید شبکه القاعده هنوز هم در مناطق زیاد از جهان یک تهدید بزرگ نسبت به گروه داعش پنداشته می شود. روسیه و ترکیه روی همکاری نزدیکتر نظامی در سوریه با هم توافق کردند. و در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ آینده در روسیه 8 نامزد اشتراک خواهند داشت، ولی پیروزی رئیس جمهور پوتین در آن یقینی به نظر می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی رویدادهای ورزشی با نورالله شایان.
کابل و دهلی جدید به خاطر توسعه کرکت افغانستان قرارداد را امضا کردند. این قرارداد روز گذشته در حضور داشت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میان کرکت بورد، وزارت اقتصاد افغانستان و سفارت هند در کابل امضا شد که بر بنیاد آن میدان‌های معیاری کرکت و مهمانخانه‌ها در بلخ، کندهار و لوگر ایجاد می‌شود. در خبرنامه کرکت بورد افغانستان آمده است که هند در این زمینه حدود 1.7 میلیون دلار مصرف می‌کند. کشور هند پیش از این نیز با کرکت بورد افغانستان کمک‌هایی را انجام داده و بر ادامه این کمک‌ها نیز تعهد سپرده است. طبق یک خبر دیگر از کرکت، 5 مسابقه جهانی یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به میزبانی افغانستان روز جمعه در شارجه آغاز می‌شود. این مسابقات 5 آوره است که 3 بجه به وقت افغانستان آغاز و تا شب ادامه می‌یابد. پیش از این افغانستان در 2 مسابقه 20 آوره در مقابل زیمبابوه پیروز شده و در جدول مسابقات 20 آوره مقام 8 را کسب کرده است. و در ادامه مسابقات فوتبال تیم‌های برخی ادارات دولتی امروز 5 شنبه تیم گمرکات تیم شاروالی را 3-0 و تیم ریاست امور بودجه را 2-1 شکست داد. مسابقات میان تیم‌های ادارات دولتی از 5 هفته به این سو در شهر کابل آغاز شده و تنها در روزهای رخصتی در هفته میان دو تیم مسابقه برگزار می‌شود. شفیع شاداب مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که فردا تیم‌های ریاست خزائن و تیم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به مسافه هم خواهند رفت. به گفته وی در این مسابقات 13 تیم شرکت کردند.
5:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم نوبت نشر برنامه حقوق کودک رسید. با دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. وجود هر زنده جان به مقدار مواد تغذیه ضرورت دارد. اگر مقدار مواد غذایی زیادتر گرفته شود، باعث تراکم انرژی در وجود می گردد که سبب چاقی می شود. این هم یک نوع از سوی تغذیه است. و یا هم در صورتی که از مقدار مواد غذایی که وجود روزانه به آن ضرورت دارد، به آن اندازه گرفته نشود، مقدار انرژی وجود کاسته می شود که به شکل لاغری سوی تغذیه دچار می شود. در کل سوی تغذیه را عدم اخذ مواد غذایی متوازن می توان گفت، که در برنامه کنونی با دکتر شفیع الله صافی، مسئول پروگرام های سوی تغذیه ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه، در مورد سوی تغذیه اطفال مصاحبه ای را انجام دادیم. دکتر صاحب، در قدم اول خوش آمدید میگیم و ازشان میپرسیم که سوی تغذیه در اطفال چگونه رخ میدهد؟
خوش باشین، تشکر. سوی تغذیه شکل تفریطش تغذیه که یکی از مشکلات صحت عامه کشور ما شماست، بیشتر وقتی رو رخ میده که ما مقدار کافی غذا را نبیاریم، خصوصا نزد اطفال و یا هم خانمای حامله و شیرده. وقتی که اونا وجودی از اونا به یک مقدار کیلوکالری انرژی ضرورت داره، اگر ظرف 24 ساعت اونا بر دلایل مختلف مقدار غذایی کمتری را میگیره، وجود امو غذایی را که میگیره ضرورت های وجود از اونا را برآورده نمیسازه. پس در این صورت وجود باید به خاطر اینکه انرژی را تامین کنه، از منابع داخلی خود چیزی که ذخیره است تحت نام شحمیات، تحت نام گوشت داخل وجود ذخیره است، اینا را باید لیز کنه یا اینا را باید تجزیه کنه و او را به انرژی تبدیل کنه، که در این صورت وجود آهسته آهسته در صورت که امی اخذ غذا ناکافی باشه، آهسته آهسته نمی چیزی که ذخیره است در وجود ایرام از دست میده، اونمو سبب میشه که بالاخره ما از دست میدیم و لاغرتر معلوم میشیم. پس یعنی وقتی که نوع تفریط تغذیه سوی تغذیه واقع میشه، به این معنی که ما به مقدار کافی و مورد ضرورت وجود خود مواد غذایی نمیگیریم.
خب علایم شام میتونیم امیر بگوییم که یا اطفال از اندازه چاقتر میشن یا لاغرتر میشن؟
علایمش مختلف است، در اطفال مختلف به شکل مختلف تظاهر میکنن. مثلا پوندیدگی پاها، بعضی اطفال طوری میشه که هر دو پاش میپونده، پوندیدگی پیدا میکنه، یا مثلا دستاش میپونده، رویش میپونده، ولی به شرطی که هر دو پا باشه. این یکی از علایم سوی تغذیه است. دیگه اطفالی که اگه شما ببینین چهره از اونها چهره پیروار میشه، چهره پیروار میکشه، به این معنی که شحمیات ذوب میشه و یک چهره نازک میکشه، یک علایم سوی تغذیه است. اطفال رو شما ببینین بعضیشان که پوست استخوان میشه، به این معنی که استخوانایی که هستن قبرغه ها خصوصا و پشت سر نمی راش پلک نشانه که میگه اینا برآمده برآمده و چت معلوم میشونه مستخوانه، این خودش یک نوع سوی تغذیه است. بعضی اطفال علائمش طوری میشه که مویا شکننده میشه، موی از یا رنگ سرخ داره یا رنگ سیاه داره، ولی اطفال سوی تغذیه موهای شکننده به این معنی که نصف موی سر، نصف موی سیاه، نصف مویام یک رقم زرد کم رنگ، این می رقم که مش یک شکل بیرقه به خود میگیره. یا هم اطفال هستن که اونا پوست استخوان میشه، به این معنی که پوستشون اگه شما ببینین از دور آویزان میباشه. پس اینا همه هستن اعراض و علائم یک سوی تغذیه هستن که در این صورت باید مادر اطفال زودتر به کلینیک ها ببرن، به اونجا تحت تداوی قرار میگیره. حتی در صورتی که بعضی از علائم دیگه است، مثلا شبکوری، خودش یک علامه از سوی تغذیه است. بعضی از اطفال که پایاش اونها کج میشه، کج را میره، اینا خودش یک کمبودی میمونه که سوی تغذیه با کمبود بعضی از مایکرونوترینت ها مواجه هستند. با سوی تغذیه بعضی از مادرها شما شدیده باشین که اونا خسته میشه که کمبود آهن مواجه هستند، اونا کار کردن نمیتونن، مثلا ناخونای از اونا قاط میشه اگر رقم انمی مشکلات، یا مثلا خاک میخوره، یا مثلا سنگریزه ها میخوره، اینا کلشان به معنی که سوی تغذیه کرده کمبود مواد غذایی اونا مواجه هستن و زندگی از اونا تو اعراض و علائم درخ میده. خصوصا وقتی که نزد اطفال ما میگیم انمی اعراض و علائم سوی تغذیه است که وها شکننده میشه، وزن دست میده، این جمله از جمله ام اعراض و علائم نزد اطفال است.
کدام قشر زیاتر مصاب به سوی تغذیه میشن و چرا؟
چون از نگاه اقشار، اگر از نگاه امی معیارات سینی ما ببینیم، بیشتر اطفال تحت 5 سال به سوی تغذیه بیشتر مواجه هستند. باز خصوصا در اطفال تحت 5 سال، خصوصا اطفال تحت 2 سال، اونا زیادترین مواجه با سوی تغذیه هستند. علت شامی است که اطفال که از تا 2 سال است و الی تا 5 سال در مرحله رشد سری خود قرار دارند. به این معنی که اینا باید زود زود بزرگتر شود، زود زود باید قد بکشه، زود زود باید وزن میگیره، چون مرحله رشد سریع هستند این مرحله. پس به خاطر گدی مرحله با اطفال مقدار کافی مواد غذایی نرسید، چون خودشان در مرحله تهذیب گذاری و در مرحله رشد سریع قرار دارند، اونمو است که زودتر سر از اینا تاثیر میکنه. میبینید که در ظرف 15 روز یا 20 روز ناشی از یک اسهال یا از گوشدردی یا ناشی از یک سینه بغل و دست و وزن خود را دست میده، چون مواد غذایی کافی نمیگیره. پس اینمی اطفال خصوصا تا سن 5 ساله کسایی هستند که با خطر سویت غذایی زیاد مواجه هستند، و همچنان خانمای حامله و شیرده، چون اونها یک طفل شیر میده و یک طفل دیگر بزرگ میکنه در بطن خود، اینا کسایی هستند که با سویت غذایی بیشتر مواجه هستند و باید بیشتر در سطح فامیل هم متوجه اینمی دو کاتگوری، می دو سه کاتگوری از کسایی باشیم که توسط سویت غذایی بیشتر تر اونها متضرر میشه.
چی امکانات به خاطر تداوی سویت غذایی وجود دارد؟
به خاطر سویت غذایی اولتر از همه چیز مهمی است که فامیل ها باید فکر کنه که سویت غذایی یک مرض است، چنانه که عقاید موجود است که بعضی مردم میگه این ناشی از مو شکل مادرزادی یک طفل است، بعضیشان میگه که یک مصیبت است، بعضیشان میگه جن است. اول باید فامیل ها از این عقاید برایه سویت غذایی یک مرض است. و موضوع دومی است، چنانه که یک مادر یک پدر طفل خود به خاطر یک سینه و بغل، به خاطر یک اسهال به کلینیک میبره، اینا باید عادت کنه که طفل خود به خاطر فهمیدن وضعیت تغذیش هم به کلینیکا باید ببره. به این خاطر وزارت صحت عامه در 34 ولایت کشور تقریبا در حدودی در 1000 کلینیک ها ما خدمات عرضه خدمات سوی تغذی را داریم، تداوی سوی تغذی را. در همه کلینیک هایی که هستن در اونجا تشخیص میشه سوی تغذی، در همه وضعیت تغذی تشخیص میشه، ولی در حدود 1000 کلینیک ما طوری است که اونجا باز اونمو تداوی مشخصه که اگر طفل سوی تغذی باشه اونها هم توصیه میشه. یعنی در سطح افغانستان تو ولا سوالی نیست که حداقل دوی از کلینیک در اونجا کلینیک های دولتی اینمی خدمات عرضه نکنه. پس وزارت صحت عامه در 34 ولایت کشور به خاطر شناسایی از سوی تغذی پروگرام ها را داره، و همچنان در حدود 1000 کلینیک اینمی خدمات تداوی سوی تغذی هم عرضه میشه و میشه که والدین در اونجا خدمات لازمه را به خاطر اطفال خود به دست بیارن.
سابق وزارت صحت عامه به خاطر اینکه اطفال به سوی تغذی مصاب نشوند یک رقم بسکیت ها را برشان میدادن.
بله دقیقاً، وقتی که طفل در سطح کلینیک وقتی که برده میشه از طرف اونمو کارمندای کلینیک تشخیص میشه که سوی تغذی است، بله به تقریب زو به اونها یک مقدار یک مواد غذایی مخصوص داده میشه که به شکل خمیر است، خمیر قم یک چیزی نرم است که در پاکت های 92 گرام میایه و هر پاکت زو 500 کیلو کالری انرژی تولید میکنه، و مادر اینا را از مسئولین کلینیک به شکل ریشن هفتوار میگیره. این مواد غذایی را به خانه میبره و او را به طفل خود صرف به نیمی طفلی که مصاب سویت غذایی است باید به نیمی طفل بده. این نیمی مواد باید با اطفال دیگه شریک ساخته نشه، اطفال سالم، چون این دوا جمع خسا هستند و این لازم نیمی طفل است، نه طفل سالم، به نیمی اطفال باید داده شوه. و وقتی از این مواد وقتی که ما اطفال میده باید مقدار کافی آب برشان بده، چون نیمی موادی که برشان داده میشه به شکل خمیر که است مقدار انرژیشان بیشتر است، طفل تشنه میشه، باید مقدار کافی آب پاک برشان بده. وقتی که مواد غذایی را طفل خورد دستا و دهنش باید شسته شود توسط صابون و آب پاک تا از جمع شدن دیگر میکروب های مضاد جلوگیری شوه. و همچنان اینمی مواد باید فروخته نشه، خصوصا چیزی که بسیار مهم است، چون اینمی به اینمی طفل است و به طفل دیگر باید داده نشه. مضاداتی است که مادر باید والدین باید در جریان تداوی اطفال مد نظر بگیره و بعد از ختم از هفته به هفته بعدی باز با کلینیک ببره، چون سوی تغذی یک مرضی است که در جریان یک مدت زمان طولانی ایجاد میشه. وقتی که شما امروز یک طفل میبینید که سوی تغذی است، پوست و استخوان است، این امروز نشده، ای از یک مدت زمان خیلی طولانی تر رو طرف شروع شده، از 5 یا 6 ماه پیش شروع شده، ولی امروز به این وضعیت رسیده. پس وقتی که شما این طفل تداوی میکنین، پس به وضعیت میرسانین که 6 ماه قبل یک طفل سالم بود، شما باید یک مقدار وقت را باید متوجه تحت مراقبت باید طفل قرار بگیره. پس به خاطر باید مدت حداقل 3 یا 2 ماه یا 3 ماه باید به شکل منظم هفتوار پس به کلینیک برده شود. چیزی که والدین خسته میسازه بعضی وقت این است که اونا فکر میکنه که یک هفته که این غذا مواد غذایی باید طفل ما وزن بگیره، در حالی که تو نیست، طفلی از اینا در 6 ماه وزن خود از دست داده، پس امکان نداره که در ظرف یک هفته وزن پس بگیره. پس به خاطر حداقل اینا باید 10 هفته تا 12 هفته به شکل مسلسل به نیمی مراکز صحی مراجعه کنه و این مواد غذایی رو بگیره و به شکل چنانی که از مراکز صحی بهشان گفته میشه به نمو شکل به اطفال خود بده تا ای طفل پس وزن بگیره و بعد طفل سالم تا تبدیل شود پس به جامعه تقدیم شود.
این مواد شما گفتین فرق به سوی تغذیه مصاب است که وزن خود از دست داده میره. پیشتر در علایمش گفتین که بسیاری از اطفال پوندیدگی و چاقی و یا پیدا میکنه، بر از وام از این غذا داده میشه؟
بله، یعنی مواد به خاطر اطفال سالم نیستن، کسایی که سالم هستن قطعا به اونا نیستن، حتی بعضی موارد باعث اضافه وزنی از اطفال میشه. این مواد صرف به اطفال هستن که اونا لاغر باشن، ضعیف باشن، سوی تغذی، و یا اطفالی که پاهایشان پوندیده باشه که یک نوع خود از سوی تغذی، یک شکل سوی تغذی حاد شدید است، به نمی اطفال داده میشه. این که نمی مواد به کی توصیه شوه، این باز در سطح مراکز صحی، پرسنل صحی، اونا مشخصات خود داره، معیارات خود داره، معاینات خود داره، قد و وزن طفل میکنه، موقت طفل میکنه، اونا را که دید وقتی که اونمو معیاراتش پوره کرد، اونمو اطفال میده. وقتی که طفل سالم باشه، به اطفال داده نمیشه، چون اینمی مواد غذایی دوا جمع غذا است.
شما به صفت یک دکتر و مسئول پروگرام های سوی تغذیه وزارت صحت، چه پیشنهادات به والدین دارین تا که اطفالشان به سوی تغذیه مصاب نشوند؟
پیشنهاد ما بیشتر به والدین است که اول کوشش کنین به اطفال خود تحت بعضی از عنعنات مختلف، بعضی از برداشت های مختلف، اطفال خود پرهیز ندین، به اطفال خود غذا بدین. و تغذیه اطفال از تغذیه جوانا و کهنسالا تفاوت بوده. اطفال باید حداقل روزی 5 مرتبه غذا بخورن. موضوع دومی که به اطفالتان همیشه کوشش کنین که از محصولات حیوانی و محصولات نباتی برشان استفاده کن. گوشت مرغ بهترین غذا است به اطفال، شیر بهترین غذا است به اطفال، بعد از سن 6 ماهگی گوشت بهترین غذا است به اطفال. پس لطفاً والدین باید اطفال خود از بعضی محصولات مشخص غذایی باید پرهیز نتن.
تشکر.
زنده باشید.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سادیا زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. خدا کند که با جمله اعضای خانواده هایتان از صحت خوب برخوردار باشید. چرا بسیاری از خانواده ها می خواهند اولاد زیاد به دنیا بیاورند؟ آیا می دانید آنده خانواده هایی که اولاد زیاد و بدون وقفه به دنیا می آورند با کدام مشکلات مواجهند؟ آیا وقفه میان ولادت ها می تواند به خاطر صحت و سلامتی مادر و طفل مؤثر باشد؟ این که به دنیا آوردن اولاد زیاد از لحاظ صحی، روانی و دینی چی تأثیراتی بر صحت مادر و اطفالشان دارد هم به بررسی می گیریم. همراهی مان کنید.
اکثرا نزد خانواده ها در افغانستان یک مقوله موجود است و می گویند هر قدر اولاد زیاد به دنیا بیاورند، روزیش را خدا می دهد و سنگینیش را هم زمین بر می دارد. اما گفته شده است که خانواده ها اولاد اهل صالح و سالم به دنیا بیاورند، نه اینکه آنها سبب ایجاد مشکلات در جامعه و خانواده خود گردند. خب در آغاز این برنامه سخنان شماری از مردم را بشنوید که به دنیا آوردن اولاد زیاد خوب است یا کمتر.
اسم عنایت الله، باشنده ولایت پروان. اولاد زیاد بسیار خوب است، اگر 5 تا 10 تا بچه باشه یکیش نه دیگهش، یکیش نه دیگهش آدم را میورداره. اولاد کم یک مریض میشه، یک میمار عسکری میره جنگ میکنه، اون آدم در میدان خدا روسی میمونه. خوب است، خب باز خداوند خودش مهربان است، روزیش خدا میده، لنگرش زمین میورداره.
اولاد زیاد مشکلات زیادی داره، الکی هیچ مری شد، الکی وش گلا پیشید میریش خراب شد. و اولاد کم که است با سر وضعش هم رسیده میتنی، با دوایش، با غذایش، با همه چیزش رسیده کده میتنی. کار نیست، یک قوطی شیر 300 رسیده، خانه کرایی، اقتصاد ضعیف، زن نگاه مشکل است.
اسدالله باشنده تایمنی کابل که او 11 فرزند دارد و نمیتواند به همه خواست های آنان رسیدگی نماید میگوید حالا برای او شرایط کار بهتر میسر نیست تا وی بتواند برای اولاد و خانوادهش نفقه و دیگر مسائل زندگی را فراهم کند. وی میگوید او خانه شخصی ندارد و وقتی که به خاطر گرفتن خانه کرایی به هر در سر میزند، صاحب خانه در قدم اول از تعداد اولادش میپرسد که این مسئله برای وی چالش برانگیز شده است.
در آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن، اینجا دامیار خانه میگه میبخشین اولادایتان چند هستن؟ باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است تیرازه میکرای شما که تو برای ما میگه جنجال نمیخریم با پیسه. یک روز یک بچگا که میگه چپلی مونس یا که میگه که نه بوته ما هر یکی میگه کتابچه مود که میگه قلم هم نیست دیگه میگه فلانی کته ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگر کارم در روزاده مملکت ما شد از کجا شایی که مسترد.
از سوی دیگر خانم اسپوژمه کارمنده یکی از اداره های دولتی که دو فرزند به دنیا آورده است گفت حالا با خانواده چهار نفریش احساس آرامش و خوشبختی میکند چون به همه کارهایش به خوبی رسیدگی کرده میتواند.
دو اولاد دارم که هر دویشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن. بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و به هر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. هر دویشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار من راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگه شام میرسید تا امروز اگرچه ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
عالمان دینی هم ایجاد وقفه بین ولادت ها را از طریق تغذیه طفل با شیر مادر تا 2 سال و 6 ماه برای بهبود صحت باروری ضروری خوانده و بر تنظیم خانواده و تربیت اطفال سالم تاکید می کنند. نورالله کوثر استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی با توضیحات بیشتر در این مورد.
در اصل ما حق تقلیل امت یا کمی امت را نداریم که طبعا اولادای ما امت اسلامی را تشکیل می دهد. اصل هدف شریعت فقط رسیدن به امور تربیت است، مثل که در بین صحابه و در بین اهل بیت پیامبر علیه السلام و در بین مسلمانان صدر اسلام که کثرت اولاد نوعی از مباحات مشروع بود. در اصل در اسلام که جایز شده است به معنای وقفه است، یعنی به نوعی جلوگیری موقتی از اولاد که اگر یک نفر بدون عذر مریض نباشد قصدن اولاد نبیاره و که نمیخوایم گناهگار میشه پدر و مادر. اما در صورت عذر که یکی از عذر هم همی موضوع شیردشیری طفل از موضوع عدم رسیدگی به تربیه و به تعلیم و به ارزش های اجتماعی و اخلاقی و دینی یک طفل است، به خاطر شریعت اجازه وقفی ولادت ها را میده. دیده میشود که یک مادر با 10 طفل در ماحولش جمع شده و گدایی میکنن و او طفلا حقوقشان واقعا زایست از لحظه زایست از او که کاش به دنیا نمیامدن.
هرچند در اسلام آمده است که مسلمانان اولاد زیاد به دنیا بیاورند، اما به گفته روانشناسان اسلام گفته است که خانواده ها اولاد اهل صالح و سالم به دنیا بیاورند، نه اینکه اولادشان سبب ایجاد مشکلات در جامعه و خانواده های خود گردند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این رابطه:
پیامبر خدا بر ما گفت اولاد به دنیا بیارین، نیک پرورش بدین، نیک تربیت بکنین تا سود خود، سود جامعه بشری شود. اما متاسفانه ما به جامعه اولاد خوب تولید نکردیم. 80% مردم بیسواد است. پس چطور میتونه 9-10 اولاد خود درست تربیت بکنه؟ هیچ امکان نداره. معمولا در بینشان حسادت پیدا میشه و واضح است که او کودک که برش محبت نرسه، تشویق نرسه، احترام نشه، او کودکان معمولا ضد اجتماع، ضد خود، ضد جامعه، ضد انسان و ضد بشریت میشه.
گفته میشود عدم آگاهی خانواده ها، عدم دسترسی به خدمات صحی و مشکلات سنتی جامعه افغانی که نمیخواهد میتودهای تنظیم خانواده را مراعات کنند، سبب افزایش میزان ولادت ها در میان خانواده ها شده است. در این رابطه همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با دکتر ولید مسئول برنامه های آگاهی دهی انجمن راهنمای خانواده افغان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
وقتی ما میریم میبینیم که تعداد اولاد ها در یک خانواده بالاتر از 6 طفل هر خانواده دارد. در گذشته ها انگیزه ای بود که خود تعداد اولاد زیاد خوب است، به خاطر از اینکه یک تعداد امکان دارد تا استمراض از بین بره، هر کس بخواهیم تعداد اطفالشان زیاد باشه. فعلا باور ما به این است که نه، امروز نباید بره به طرف از اینکه اولادها را از بین ببره، این رفته به طرف از اینکه یک سلسله معضلات برای مردم ایجاد کنه. دلیل دوم برای داشتن اولاد زیاد من فکر میکنم عدم آگاهی و فرهنگ درست است. چرا؟ وقتی که یک شخص نتانه که درست بتانه برنامه زندگی خود پلان کنه، بدون شک میره به طرف از اینکه تعداد اولادش زیاد شه. اگر از هر خانواده شما پرسان کنین، شاید بگن که طفل اول، دوم، سوم و خود ما میخواستیم، اما 3 طفل دیگه ما نمیخواستیم که طفلا تولد شه.
ناخواسته بوده.
و در این جامعه که ما داریم، اگر برمی سرعتی که ما میریم خانواده ما بزرگ شده میره پیش بریم، 30 سال آینده فکر میکنم یا 50 سال آینده ما واقعا یک حالا حالت بسیار خراب است. چرا ما تا 30 سال آینده تعداد مکاتب خودمون میتونیم استاندارد بسازیم که تعداد پانتون ما میتونه استاندارد باشه، تعداد شبخانه ما میتونه استاندارد باشه، ما هم قلقخانه میتونیم بسازیم. بالاخره انجمن رهنمای خانواده افغان به تنظیم خانواده در افغانستان تونست راه حل های مختلف برای مردم پیشنهاد کنه.
اکثرا کدام مشوره را بر از اینا دادین؟
ما تونستیم برای حدود 250,000 کسایی که نیازمند هستن واقعا ما برای ازو برسیم. میتونیم بگیم حدود 90-95% کسایی که از خدمات استفاده میکنن سطح اقتصادی بسیار پایین است و از اون خاطر تمامی خدماتش رایگان است. تمام میتودهای تنظیم خانواده به صورت رایگان در دسترسشون قرار داره.
بله، اکثرا فامیلا اجازه نمیده خانمایشون نزد دکترای مرد مراجعه کنه. پرسونلی که به اونا خدمات ارائه میکنه آیا خانم ها؟
یکی از اصول یا اساسات دفتر ما است که ما تعداد زیاد خانم ها را برای تمرین خود داشته باشیم، بالاتر از 50% باشه. ما یک برنامه جدید سال 2018 داریم. اگه بسیار خوب گفتن یک تعداد شاید اجازه نده تا کلینیک بیاد، اما حدودا 20 قابله داریم در کیاد 4 ولایت: هرات، مزار، کابل و پروان.
یعنی کارمندای سیار شما هستن؟
بله بله، میتونیم بگیم که کارمند سیار میرن در جامعه بر مردم مشوره میتن، بر مردم میتودای کس در صورت که نیاز داشته باشن استفاده میکنن. باز خب میتودای متفاوت ما داریم که کوتاه مدت است و طویل مدت است. کسایی که از میتودای طویل مدت بخواین استفاده کنن یا رجعت میتن به کلینیکا، کسایی که از میتودای کوتاه مدت استفاده میکنن میتونن که باشن توضیح کنن.
خب از نظر شما قسمی که مراجعین در کلینیکای شما مراجعه کرده و مشوره دادین بر از اونها، چقدر موثر واقع شده خدمات شما؟
بدون شک تاثیرات خود داشته. یک وقت بسیار یک حالت وحشتناک بود یک کس اگر میخواستین شبون تنظیم خانواده یا استفاده از میتودها، اما فعلا ما در یک مرحله رسیدیم که مردم انقدر حساسیت نشون نمیتن در برابر استفاده از میتودهای تنظیم خانواده. ده. اکثریت خودش میخواد که بیان میتود تنظیم خانواده استفاده کنه.
چقدر مشکل از شرایط فعلی به دنیا آوردن اولاد بدون وقفه؟
یک خانم که 3 ولادت در 3 سال می داشته باشه یا 4 سال می داشته باشه، این خانم از نگاه داشتن مقدار کافی کلسیم، گرفتن مقدار کافی ویتامین دی، جامعه را که ما زندگی میکنیم بسیار متفاوت است. یک خانم در خانه کار میکنه یا بیرون کار میکنه، باور مردم به این است که خانم کار خانم را بی‌تجزیه است. دیگه باید پخته کنه، کالا را باید بشویه، خانه را باید جارو کنه. با وجود که این خانمی که در 3 سال مقدار کافی انرژی را ضایع کرده، وقتی میبینیم نان، بهترین نان میره به پدر خانواده، باز میره به اطفال، باز آخرین مقداری که اگر ماند باز میره خانم خانواده میگیره. وقتی ما میریم 10 سال بعد میبینیم همین خانم است که از پوکی استخوان، از مشکلات دیگه که دامنگیر شده، میره به طرف ازی که زجر ببینه. وقتی که خانم ها رو در افغانستان میبینین بعد از سن 40-45 ساله، پرسان میکنین چند تا طفل داری؟ 80-70 تا. و بنیاد اساسی ازی بوده که همین زنجیره که ما میریم به نام تنظیم خانواده، این زنجیر دینجا سوکلیده.
بله. خب نه تنها برای مادر مشکل ایجاد میکنه، مثلا پدری که اقتصاد ضعیف داره، بیکار است، خانه به دوش است، برازی هم مشکل ایجاد میکنه.
از هر بود وقت ما بخوایم کیره مطالعه کنیم، میبینیم که مشکلات خودمه. برای خود طفل وقتی که در یک خانواده که 5 تا طفل است و کل طفلای یک سال تفاوت دارد، این 5 تا طفل واقعا برشان رسیدگی نمیشه.
یعنی مهر و محبت درست کردن نمیتونن،
قدر کافی نمیتونن برازی رسیدگی صورت بگیره. پدر بدون شک نمیتونه، چرا؟ وقتی که از نگاه اقتصادی مشکلات میداشته باشه، خانه نداره، کار نداره، یا اگر کار داره همیشه تشویش زیر داره که کار اگر از دست بده 5 تا طفلش چطور میشه. از خاطر از نگاه روانی او هم زیر فشار است، طفل هم زیر فشار است.
یعنی پدر و مادر با چی تعداد اولاد داشته باشه که یک زندگی خوش داشته باشن؟
ما نمیگیم که چند تا طفل بیارین، چرا؟ از نگاه اسلامی طفل بیارین، زیاد بیارین، اما طفل با وقفه بیارین. وقتی که طفل با وقفه میه به ایمونه که خودش میتونه کنترل شه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در این حال تا زمانی که این نکات که در بالا ذکر شد مراعات نشده و دولت هم برنامه های مشخصی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه روی دست نگیرد، نمیتوان با کاهش میزان ولادت ها در میان خانواده های افغان خوشبین بود.
میدان.